أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العزيم روحي وأرضاه العالمين بتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أخر لي في قضائك، أبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. در این قسمت از دعا امام علیه السلام از خدای متعال طلب اموری را می کند که یک حالات مطلوبی را به دنبال دارد. هر دو مورد توجه قرار گرفته است. اون اموری که از ناحیه خدای متعال تحقق پیدا میکنه، یک واکنشه های بینشی و اعتقادی و حالات نفسانی را در انسان ایجاب میکنه که اگر بینش انسان مطابق با آنچه که واقع می شود از ناحیه خدای متعال باشد، این حالات حالات مطلوبی خواهد شد. یکی از مسائلی که ما در بینشه های اعتقادیمون به آن معتقد هستیم مسئله اعتقاد به قضا و قدر است که در جلسه گذشته و اوائل این دعای شریف مطالبی رو به عرض رساندیم. که اجمالش این است که خدای متعال آنچه را که در این عالم محقق می‌گرداند قطعاً با یک حدود و اندازه‌های معینی است. ما به موجودات این عالم که نگاه می‌کنیم درک می‌کنیم که این موجودات ویژگی هایی دارند از نظر زمانی و از نظر مکانی و از نظر اون شرایط وجودیشون. و موانع وجودیشون، شرایط ادامه هستیشون و موانع در ادامه هستیشون. این ویژگی های کلی است که ما در برخورد با اشیا درک میکنیم. وجود شی با همه این خصوصیات را میگن قدر و اندازه او. و چون زمام وجود موجودات و ادامه وجود اونها به ایجاد خدای متعال است، از این جهت تعبیر میشه به قضا. مرحله قضا مرحله افاضه است از جانب خدای متعال. قدر ما رو توجه به اون اندازه شی میدهد که اینا در خارج جدا نیستند، منتها ما با تحلیل عقلانی حیثیت قدر را با حیثیت قضا جدا میکنیم. یک کلام مفیدی بخواهد تحقق پیدا بکنه، خب یک مبتدایی میخواد، یک خبری که بخواد مفید یک واقعیتی باشه، مویندهش باید فکر بکنه چجوری این سخن رو بچیند. و همین که اراده کرد، آگاهی داشت و این تحقق پیدا کرد، این کلام، این میشه مرحله قضا. عنوان مثال داریم ارز میکنیم، اون موضوع محمولی که داره یا اگر برهان دوتا مقدمه داره یه نتیجه داره، اونو میگن قدر. و همینطور نظام آفرینش بر اساس قضا و قدره. این یک حکم کلیست که نمیتوانیم ما از آن جدا بشیم، چه دید الهی داشته باشیم چه نداشته باشیم. اون کسی که نظام عالم و عالم رو قبول داره، معتقده بهش که هست، ناچار این از خصوصیات عالم مخلوقی است که هر موجودی یک خصوصیاتی داری که آن را به اندازه اون شی تعبیر میکنی. و وقتی هم که موجود میشه که اون جنبه وجودی شه، جنبه قضا شه. منتها ما معتقدیم که قضا و قدر اشیا جدای از انتصاب وجودیشون به خدا متعال میکنه. این یه نکته. نکته دوم این که انسان در بین موجودات یک قدر معینی داره، یه اندازه معینی داره که سایر موجودات ندارد، و اون این است که انسان دارای شعور است، دارای اراده است و انتخاب است، که در نوع افعالش انسان آگاهی به آن پیدا میکنه و انتخاب میکنه. این هم مسئله دوم. مسئله سوم که از این قسمت از دعا داریم نتیجه میگیریم که به گونه نتیجه بحث گذشته است و ادامه بحث است، این که خدای متعال چون خیر مطلق است، از او جز خیر صادر نمی شود و برای انسان جز خیر نمی خواهد. این هم مطلب سوم در یه آیه هست الله خیر و ابقا، خدا خیر مطلقه، یعنی حقیقتیست که مورد انتخابه، مورد اختیاره، یعنی هر موجودی او را اختیار میکنه. خیر هم از اختیار اینها میاده که منشأ لغویش اونه. و برای انسان یک جایگاه بسیار والایی رو مقرر کرده و اون سعادت ابدیه که در این آیه فرموده است این سعادت ابدی برای یک عده خاصی محقق میشه. و لدار الاخره خیر للذین یتقون، دار آخرت برای متقین خیره. یا کنید اونطور که عرض کردیم اصل اراده خدا برای همه انسان هاست، منتها چون خواسته است این انسان به این هدف با اختیار حرکت میکنه، اون کسانی که خوبی را انتخاب میکنن جایگاه خوبی هم خواهند داشت. این خیرن فخیر، اما اون کسانی که شر را انتخاب میکنند خب قهرت جایگاه شری خواهند داشت و این شر فشر. اینها عمدتا آیات کریمه قرآن است که ما قرار به صورت گذرایی عرض میکنیم. خب خدای متعال علاوه بر این که برای انسان در بین موجودات یک خیر خاصی را خواسته است، خیرهای دیگری را هم در نظر گرفته. خیر اولیه خدا برای همه موجودات هست، اون هدایت انا هدیناه السبیل، ما راه رو به انسان نشون دادیم. ولی هست که اما شاکر و اما کفورا، این انسان است یا شکر گذار خواهد بود یا کفران کننده خواهد بود. بله، اون وقت اون کسانی که مؤمن باشن در ادامه آیه مطالبی رو خدای متعال برایشون بیان میکنه و اون کسانی که کفران کننده باشن اونها رو هم برایشون آثاری رو مترتب میکنه. در سوره انسان که ما رجوع بکنیم برحال این مطالب رو درک میکنیم. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا مثلا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کافرین اون کسانی که کفر می‌ورزن به چنین توابعی می‌رسن، اون کسانی که شکرگزارند دنبال نیکی هستند نیکوکاری هستند به این آثار راه پیدا می‌کنند. این امور هم با دید دیگری به آیات قرآنی استفاده می شود که در حیطه قضا و قدر الهی قرار دارند. با اون بیانی که از کردیم اندازه وجودی انسان وسیع‌تر از سایر موجوداته، قضای الهی هم به همین حال خواهد بود. از جهت در قرآن کریم قضای تشریعی هم داریم، غیر از قضای تکوینی که برای همه موجودات است، قضای تشریعی برای انسان است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. اون وقت این انسان هر مقداری در جهت این خیر قرار بگیره، خیرات دیگر هم میاد که بیان شد. اون التافی که خدا میکند اون خیرات بعدشی، تا به حال عالم بهشت که حدی نداره، خدا خدا فرموده است لهم ما یشاؤون فیها، برای انسان آنچرا که بخواهند در بهش هست. این همون خیراتی است که خدای متعال مترتب می کند بر انتخاب انسان خیر را در این عالم. اونا اگر خدای نکرده شر را و کفر را انتخاب بکنه، اگر این کفر نعوذ بالله به طور دائمی باشه، اون آثارش هم به طور دائمی خواهد بود که جهنم برون از خالدین فیها، در جهنم هم خلود خواهند داشت. امام حسین علیه السلام که از خدای متعال این خواسته رو دارد، معناش اینه خدایا اختیار کن برای من خیر را در قضایت، یعنی آنچرا که برای من در نظام وجودم از ابتدایش تا انتهایش که من در این عالم هستم تو اظهار میکنی، ایجاد میکنی، همش خیر باشه. که خب لازمه این معنا این است که اون اندازه‌ای که انسان داره گشایش پیدا بکنه، که عرض میکنه بارک لی فی قدرک، قدرت را اندازت را برای من مبارک بگردان. برکت اون گسترش پیدا کردن شیء است. منتها گاهی گسترش کمی است، گاهی گسترش کیفی است. شما ملاحظه میکنید گاهی یک موجود یک شیء حجم زیادی داره اما خیلی وزن زیادی داره. از نظر کمیت وسعت داره، اما از نظر وزن، حالا وزن هم به نوعی کمیت ها، اما به عنوان مثال داره وزن میکنید خیلی وزن زیادی داره. اما یک شیء را میبینید که از نظر حجم خیلی حجمش کمه، اما از نظر سنگینی خیلی سنگینه. اجسامی هستن، حالا بنده خیلی بزرگ اسمش را ندارم، با یک شیء کوچیک و با یک تریلی حملش میکنن. اینو مثال از کردم که بین این دوتا فرق هست. گاهی یکی هست که تأثیر خیلی فراوانی داره، مولد حرارت سنگینی، یه شیء کوچکی توی این چیزهای علمی اول انسان به چشمش میخوره. این رو بهش میگن تعبیر شدیدی میکنن. حالا دوستانی که اسم این اشیار در ذهنشونه بفهمن که ما بله دیگه، حالا اتم من نمیترسم که اسم بیارم نکنه اشتباه بگم که من. بله به هر حال جنبه کیفی با جنبه کمی دوتا این رو خاطر حد میکنیم. اتمی که حال ملاحظه میکنیم از نظر کمیت مقدار کوچکه، اما از نظر تأثیرگذاری بسیار تأثیرگذاری فراوانه. این جنبه شو اصطلاحا میگن شدت. خلاصه انسان دو گونه برکت در وجودش هست، یک برکت کمی که این محدوده، فوق شخصی 2000 سال تو این عالم عمر کنه باز باید بره. حضرت نور علی نبی نوان انسان 2000 سال عمر کرد، 950 سال پیامبری کردن، اما باز محدوده. اما از نظر کیفی حرکتی که کرده است، اون حرکت در کمیت نمیاد، در مقدار نمیاد، به سوی ذات اقدس الهی حرکت کرده. قرارم از برکت هست. برکت را همواره به رشد کمی معنا نکنیم، به رشد کیفی هم که حقیقت برکت است اون رو باید چیکار کرد؟ معنا کرد. یک نماز دو رکعته شخصی میخواند، اما میبینید که اصلا قابل قیاس با نمازهای دیگه‌اش نیست. یک عملی بر اثر ظاهر کوچک شخص انجام میده، معادل عمل ثقلین می شود. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یک ضربت زده تو مغز عمرو بن عبدالود به جهنم فرستادتش، اما این ضربت رو رسول الله صلی الله علیه و آله میگن که از عبادت جن و انس بالاتره. این بالاتر بودنش از جهت کیفیه، اون اخلاص بالایی که در این عمل بوده. نه تنها پشت شرک شکست، از این طریق شاید تعبیر بکنم، آقا اون زمان زمان خاصی بوده، به لحاظ اون زمان چون پشتوانه جنگ احزاب این شجاعان بود، پشت لشکر شرک شکست. این درسته، اما تنها این نیست. اون ضاربش خیلی مهمه که با چه دیدی، با چه انگیزهی این عمل رو انجام میدهد. وقتی که روی سینه امر می نشیند، حضرت می بینن بلند شد دور خودش یه مقداری چرخید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چرا این کار کردی؟ همون موقع سعیش را بدن جدا نکردی، از کرد یک جسارتی کرد، آب دهن انداخت به صورتم، منم غضبناک شدم. بین پرانتز غضب این اولیا غضب نفسانی نیست، غضبشون هم غضب دیگه، اما خواسته برای سر جدا کردن این حالت هم نباشه، تنها لله باشه. یه مقداری حرکت کردم که این حالت هم فروکش بکنه، این عمل رو انجام بدم خالصاً لوجه الله محاکر حکم میکنه. لذا حضرت همون زر و سعریه میامل خنده. خب انسان گونه که می تواند به اختیار خودش، خدا در تحت اختیار او قرار داده که این اندازش را وسیع بکنه. لذا شبهای قدر مختص انسان، اون فیوزاتی که میرسه، فیوزات خاص، فیوزات در همه موجودات شبهای قدر میرسه از طریق ولی الله اعظم علیه السلام، منتها برای انسان یک فیوزات خاصی از طریق اون حضرت میرسه. این فیوزات مبتنی به این ظرف انسانه که این انسان چی رو انتخاب بکنه، در چه مسیری باشه. اگر در مسیر خیر باشد، این فیوزات به صورت خیر در وجودش ظهور میکنه، منتها در طول سال باید از نظر عملی آنچه را که انتخاب کرده و مقدر شده ادامه بده. اختیار و مقدر شده شب قدر برای شخص دست انسان را نیبنده، نه در طول سال ظهور پیدا میکنه اون انتخابش. همینچنین اگر برای کسی خدای نکرده در شب قدر در مسیر بدی بود، فکر بد داشت، امر بدی برای او مقدر شده، این با اختیارش براش مقدر شده. تا وقتی که این اختیار هست میتواند یک تحولی در مقدراتش ایجاد بکنه. تحول در مقدرات بستگی به تحول وجودی این شخص داره. تحول وجودی این گروه داره. لذا در دو جهت ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا هیچ قومی را تغییر نمیده. یک حاکم خوبی برشون نمیاره، یا حاکم ظالمی نمیاره و امثال امور، مگر اینکه اینها در خودشون تغییر ایجاد بکنن. اگر اینها تغییر ایجاد بکنن، طالب بیرون رفتن از تحت ستم و ظلم های گوناگون باشن، خدای متعال اون حاکم را، حاکم عادل رو برشون میاره و در مقابل اگر عموم جامعه در این مسیر نباشن، خدای متعال تغییر میده. اگر تفکر جامعه عوض شد، دنبال خارج شدن از تحت ستم بودند و حرکت کردند، خدای متعال این عنایت رو میفرمایند. در هر زمان این چنینه. اون وقت گاهی سرنوشت یک قوم به خاطر انتخاب ظلمشون نزول عذابهایی، این نزول عذاب جزء مقدرات اینها میشه، چون اینها دوری از رحمت را خودشون خواستن. عذاب این دور بودن از رحمت. خب وقتی شما خواستید بسم الله خدا هم افاده میکنه دید، خدا که من افاده میکنه که هر موجودی هر ظرفیتی داشته باشد تو این عالم از انسان ها که خودشون هم این را انتخاب میکنند، خود متعال اون راه های هدایت رو آورده، اینا انتخاب میکنن رسیدن به رحمت را یا دور شدن از رحمت. اگر دور شدن از رحمت را انتخاب بکنن، عذاب نازل میشه. لذا قرآن کریم نقل میکنه که عده‌ای از اقوام نوعاً بعد از اتمام حجت عذاب الهی نازل شد، جز یک قوم در بین اقوام گذشته و اون هم قوم حضرت یونس علی نبی نواله علیه السلام بود، که وعده عذاب داده شد، منتها این وعده عذاب در واقع مشروط به یک شرطی بود. نوعا این چنینه، از کردم اموری که واقع میشه یک شروطی داره، یک زمینه هایی داره. خدای متعال هم به حال اموری که در این عالم حقق میکنه با همین اسباب و شرایط بیان میکنه و اظهارش میکنه که اگر برگردن، خدای متعال هم برمیگرده. شرطش اینه، منتها اونها بر نگشتن. قوم حضرت یونس علی نبی ما و آله علیه السلام بعد از اینکه وعده عذاب آمد، تحولی درشون ایجاد شد. سوره یونس آیه 98، حالا آیهشو میخونم که نشان بدهد که نظام آفرینش چگونه به امر خدای متعال به هر حال داره اداره میشه و ما خودمون رو چگونه در این خلاصه مسیر قرار بدهیم. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا. چرا شهرها و اهل شهرها ایمان نیاوردن تا ما، تا ایمان سبب نجاتشون بشه؟ یعنی ایمان نیاوردن نجاتم بدن کردن، مگر قوم یونس اون زمانی که ایمان آوردن. کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، عذاب خاری را از ایشان برطرف کردیم در زندگانی دنیا و متعناهم الاخی، تا یه مدتی اینا دیگه خوش خوردن دوره هم بودن، تحت لوای پیامبر الهی زندگیشون رو ادامه دادن. نتیجه این که انسان همواره در نظام این عالم تحت قضا و قدر الهی، منتها قضا و قدر به معنای مجبور بودن انسان نیست، معناش این است که امور انسان در تحت افاضه خداست که همواره در جهت تغییر در روحیاتشه. از این جهت هر روز صبح در تقریبات نماز صبح اینو میخونیم: خدایا اگر من از جمله اشقیا هستم، مرا از جمله سعدا قرار بده. این دعا رو حتما بخونیم تو تقریبات نماز صبح هر روز صبح، خیلی دعای پرمغزیه. اللهم مغلب القلوب و الابصار، ای خدایی که دلها رو ایده ها رو دگرگون میکنه. ثبت قلبی علی دینک، دل مرا بر دینت باثبات کن. و لا تزغ قلبی بعد از هدایتنی و هب لی من لدنک رحمه انک انت الوهاب. قلب من رو زیر نکن. خب هیچ وقت خدای متعال قلب انسان رو زیر نمی کنه، کج نمی کنه. ما زیغی را، کجی را می پذیریم، او هم ما رو به خودمون راه میکنه. مثل به فرعونیان می کنه فلم ما زاغو از آقل داغلو به ها، وقتی که ایشان کجی را انتخاب کردن ما جلوشون نگرفتیم، خدا هم جلوشون رو آزاد گذار. مضمون دعاها اینه ها، و عجلنی من النار به رحمتی. اللهم هم دود لی فی عمره و اوسع علی فی رزقی و انشر علی رحمته و این کنتو اندک فی ام الکتاب شقیان فجعلنی سریدا. اگر در لوح محفوظ من شقی هستم من رو سعید قرار بده. خیلی عجیبه، یعنی اینطور نیست که سرنوشت انسان ناری خدا متعال به طور حتمی رقم زده شده باشد که این شخص سعادتمند به ذات است که نمیتواند تغییری در وجودش باشه، این شخص شقاوتمند شقی به ذات است نمیتونه تغییر داشته باشه. نه، فرنکه تنهو ما تشاو و تصور درندکه اون ملکتان گلت بحث عمیقی داره و فقط اشاره کردی. لوح محو اثبات دست توست که در وجود من ظهور پیدا میکنه. این چنینه. یه مثالی برای لوح محو اثبات و لوح محفوظ از بکنن. اصل گرسنگی در وجود انسان این یک امر ثابتیست در وجود انسان. رفع این گرسنگی به امور مختلفیه. یک وقت طرف با نون بربری فقط خودش رو سیر میکنه، یه وقت نه، میخواد با چلو کباب خودش رو سیر میکنه، یک وقت با یه قرص. اینش میگن متغیرات. متغیراتی که تو این عالم است بر اساس این امر ثابته. انسان این گونه است، برای انسان یک سعادتی رقم زده شده، سعادت اولیه اسبابش هم اومده. اگر این سعادت رو بری دست به دامن خدا هم بشی، این سعادت شامل حالت میشه، امورش آدمندو کنار بذاری. اگر نری انسان به شهوت میرسه. منتها چون این عالم عالم تغییر تحوله، همیشه امکان تغییرش هست تا به یک ثبات خاصی از ناحیه خدای متعال برسه. این عالم میتونه، لذا هیچگاه ما نباید به خودمون اطمینان داشته باشیم، همواره در حالت خوف و رجا باید باشیم. مؤمن اینگونه همواره به درگاه الهی تضرع باید بکنه، ولو کمل اولیا باشند فرقی نمی‌کنه، نسبت به خودش اطمینان نداره. خدا تضمین کرده ادعی را که اینا مخلصن، شیطان در اونا راه نداره، هوای نفس در اونا راه نداره، اما خودشون به لحاظ وجود خودشون تیر عالم نسبت به خودشون مطمئن نیست. خب نرسیدیم این قسمت از دعا رو به طور کامل معنا بکنیم، که وقتی انسان توجه به قضا و قدر الهی با اون جنبه های اختیار خودش داشته باشد، چه حالت هایی در روح انسان به وجود میاد. این انسانی که توجه به قضا و قدر داره که در نظام عالم اختیار هم داره، یکیشو از کردیم مهمش در حالت خفرجاه به سوی خوبی حرکت میکنه، میترسه نکنه از دستش گرفته بشه، لذا همواره تضرع به درگاه الهی میکنه. لذا در اوصاف مؤمنی در سوره مؤمنون بیان میکنه والذین یعطون ما عطوا و قلوبهم وجلتهم انهم الى ربهم راجعون. مؤمنین کارهای خوب انجام میدن اما دلشون هم ترسناکه که نزد خدا میرن، میتونن این چیزی که انجام دادن به خدا متعال عرضه بدارن. اگر انسان خدای نکرده در مسیر بدی هم حرکت کرد، باید امیدوار باشه به رحمت الهی که خدا کمکش میکنه، چون نظام نظام چیه؟ قضا و قدره، نظام تغییره. فرمودرز میتوانی تغییر بده. در سوره مبارکه اسراء میفرماید ان اتم ادنا، اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم. این وعده خیلی مایه دلگرمی. اینها رو ما باید قد بزنیم. اما اگر اون تنبهات خدا آمد، هی انسان از این تنبهات استفاده نکرد، هشدارها آمد، خب به یه جایی میرسه که دیگه محکم میشه، دیگه نمیاد، نمیتونه بیاد دیگه، چون خودش این کارو کرده. مثل کسی که در آیه هشتم سوره اسراء و این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها برمان اسا ربکم ان یرحمکم، امید است که خدا شما رو رحم کنه. و این اتم ادنا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، اما جهنم برای خلاصه کافران زندان سختی قرار داده. یعنی اگر کسی اینجا خودش رو در زندان قرار بده، اونجا زندان ظهور میکنه. ما زندانمون رو از همینجا درست میکنیم. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا برای مؤمن زندانه، میخواد از اینجا بره، اما برای کافر چی؟ میگه آزادم، هر کاری بکنم. این آزادی زندانه، ما آزادی مطلق که نداریم. بعضی نفهم ها آزادی اینطوری معنا میکنه، ترویج میکنه، ما آزادی مطلق اصلا نداریم، در موجود امکانی آزادی مطلق نیست، تخیله. اونتا قیود فرق میکنه، انسان مؤمن قیدش رو خدا میدانه، اما غیر مؤمن تخیل آزادی میکنه، اون در حقیقت معینه، دلش میخواد الالعبد اینجا باشه، میتونه؟ نه. از هر لذتی بهرمند بشه اگه میرسه؟ نه. ما باید سعی کنیم روحمون رو در مسیر مقدرات خدای متعال قرار بدیم، اگر اینگونه بودیم خدا متعال خیر رو برای ما مقدر میکنه. خدا متعال کاسه خرجی با کسی نداره. هر زمان فرد بخواد تحولش ایجاد بشه بسم الله، جامعه تحولش ایجاد بشه بسم الله. نظام مقدس جمهوری اسلامی چنین از اون عنایاتی است که خدای متعال در این عالم ظهور داده، با این اساس خلاصه شکل گرفته، ظهور پیدا کرد. اگر قدر اون را بدانیم ادامه پیدا میکنیم، ندانیم نه. فقط خدای متعال یک وعده حتمی داده، همون گونه که قیامت حتما تحقق پیدا میکنه اما چگونگیش برای انسان‌ها مختلفه، وعده حتمی داده که لیستخلفن نکن فی الارض ولیمکنن نکن، حتما حکومت الهی در این عالم قبل از قیامت تحقق پیدا میکنه. اگر کسانی در اون مسیر باشن استفاده میکنن، نباشن به جهنم میروند. لذا ظهور امام زمان اسلام تاسم از قطعیات امور دیگرش نه، علائمی که گفتن اینا از قطعیات نیست، علائم هست ممکنه تغییر بکنه، اما اصل ظهور قطعی. و اینکه انسان چگونه برخورد میکنه این دیگه با خود ما. لذا آیات قیامت نوعاً به ظهور امام زمان اسلام در روایات به نوعی تطبیق شده، این به خاطر قطعیتشه. این رو دقت داشته باشید که چه بخواهند انسانها تا قیامت چه نخواهند، این حکومت الهی یه ظهور میکنه تو این عالم، اما قبل از ظهور نه دیگه. نه دیگه بستگی به خواست امتها داره. و همینطور آمدن ادیان الهی از اول تاریخ بشر تو این عالم، اون هم جزء قضای حتمی خداست که در چه زمانی بیاد. اما پیاده شدنش این دیگه بستگی به انتخاب انسان ها داره. اگر انتخاب کردن پیاده میشه، انتخاب نکردن محروم میشن، در عذاب اول دنیایی به سر میبرن، سپس عذاب آخرتی. اینا دقت داشته باشیم، این مواعظ رو با این بینش ها جمعش بکنیم. مسئله امامت هم چنینه، از جانب خدای متعال از قضای حتم الهی اعلان شد، بیعت گرفته شد، برای تحققش اختیار اونها انسانها انتخابشون چیه؟ شرط به اختیار شده و پیاده شدنش، نه در اصل تشریعش، نه در اصل تحققش. ولایت فقیه همین چنین در راستای ولایت اولیاست، اصلش از جانب خدای متعال آمده، از زبان اولیا علیهم السلام. تحققش، پیاده شدنش بستگی به پذیرش مردم داره و اینکه این فقیه چقدر درکش نسبت به تشکیل نظام اسلامی شکوفا بشه و قدرت و شجاعت داشته باشه که در این راستا حرکت بکنه. این چند جمله کوتاه که دقت بکنیم خیلی مسائل حل میشه. خدای متعال به همه ما توفیق داد که معارف نورانی اهل بیت موسی و سلام رو و عمل به آنها تا آخر ما عنایت بفرمایید.